بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. عرض سلام و ادب خدمت همه شما بینندگان عزیز و ارجمند شبکه جهانی ولایت. امیدوارم هر کجا هستید حالتون خوب و اوقات به کامتون باشه و در حال سپری کردن لحظات بسیار خوبی در کنار خانواده خودتون باشید. خیلی خوش اومدید به برنامه کانون مهر. بسیار خوشحالیم که این برنامه یک بار دیگه این افتخار رو با ما داد تا همنشین لحظات شما باشیم و ممنونم که این برنامه رو برای تماشا انتخاب کردید. بحث ما در رابطه با ویژگی‌های فکری خانواده‌های متعادل بود. رسیدیم به این که ثمره یک خانواده متعادل افراد موفق است. حالا می‌خواستیم ببینیم که این افراد موفق چه نشانه‌هایی دارند و ما منظورمون از یک فرد موفق چه کسی هست. دعوت میکنم همراه ما باشید با این بحث و بنشینیم پای صحبت‌های استاد عزیزمون حضرت حجت الاسلام و المسلمین استاد کرمی. استاد سلام عرض میکنم، وقتتون بخیر، خیلی خوش اومدید، در خدمتتون هستیم.
سلام علیکم ورحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. من خدمت بیننده‌های عزیز عرض سلام و ادب و احترام دارم. انشالله خداوند سلامتی و توفیق بیش از بیش بهشون رحمت کنه. انشالله.
استاد در رابطه با این که ما چه کسی رو موفق میخونیم و این فرد موفق به عنوان میوه خانواده متعادل هست، ویژگی های مختلفی مطرح شد اما بحثمون تموم نشد و قرار شد ادامه بدیم که در خدمتون هستیم.
خواهش میکنم. بله تو دوازدهمیش موندیم که دوازدهم ویژگی یا خصوصیتش اینه که خود تحقیری نداره، بلکه ارزش انسان را چون میدانه قدرت و توانمندی انسان رو در جایگاه خودش رو درک میکنه. معمولا یه آدم متعادل، یک آدم موفق از تمام موقعیت‌های خود و وقت خود و امکانات درونی خودش استفاده میکنه. اینجا این نکته جالبیه. میفرماین به امکانات بیرونی در وهله دوم کار داره. حتما ابتداعا به امکانات وجودی خودش نگاه میکنه. این خیلی مهمه. چرا؟ چون آدم هایی که یاد میگیرن به امکانات محیطیشون توجه بکنن تا یک کاری رو خلق بکنن، تا یک موفقیت رو به وجود بیارن، اینا نمیتونن متعالی بشن، نمیتونن عاقبت به خیری بشن. یعنی دقیقا میان توی مسیر قرار میگیرن که متاسفانه تو بحث راندمان کارشون بسیار تأثیر منفی میگذاره. چرا؟ چون که در مسیر آدم گاهی با یک کمبودهایی مواجه میشه. حالا هر کس به اندازه خاص محیطیش یا به اندازه خاص سنیش یه جورایی دوچار مشکل میشه. اما اونی که در حقیقت به وجود خودش نگاه میکنه همیشه همراهشه. شما حساب کنم یه مثال ساده خدمتون عرض کنم. یه وقت یه کسی در این زمانه خودش رو فرض فرمایی و کاراش رو بسته به یک تلفن ثابت، فقط اونجایی که تلفن ثابت هست میتونه ارتباطات خودش رو برقرار کنه. یکی میاد میگه نه، من یه تلفن همراه دارم، یک گوشی دستی دارم به اصطلاح بعضی از کشورها. خب ببینید، این که گوشی دستی داره و تلفن همراه داره، هر جا بره از این امکانات داره استفاده میکنه. اگر بخوایم بگیم اون آدمی که خود تحقیری نداره، ارزش انسانی رو میفهمه، مثالی که زدیم برای اینجا بگیم کجاست، میگیم فوق تلفن همراه امکانات همراهشه. یعنی ما مثالی که میگیم تلفن همراه برای این کسیش قریب ذهن بشه قضیه، وگرنه اون کجا و امکانات دیگر کجا. بحثمون چی بود؟ اون توانایی های فکری یک انسان موفق. انسان اگر به فکرش توجه بکنه فوق امکانات مادیه، فوق امکانات محیطیه، فوق امکاناتیست که اطرافش هست. ما اگر تونستیم فرزندانمون رو طوری پرورش بدیم، فرزندانمون رو طوری آموزش بدیم که واقعا آشنای به امکانات وجودی خودش بشه و باورش بیاد و اعتقاد پیدا بکنه که یه توانمندی های خداوند تو وجودش قرار داده که فوق توانمندی های محیطیه، که فوق اون امکانات محیطیه. اتفاقا امکانات محیطی با فکر انسان شکل گرفته. من همیشه به دوستان میگم وقتی سوار هواپیما میشید به فرزنداتون چندین سوال منتقل کنید. این هواپیمایی که الان فرض فرمایید 200 نفر 300 نفر با خودش همراه میکنه و به اندازه دو برابر اینها بار افراد رو با خودش حمل میکنه و با این سرعت داره از کشوری به کشور دیگه یا از شهری به شهر دیگه شما را منتقل میکنه. این توانمندی از کجا اومده؟ مال یه انسانه. باید آفرین گفت به این انسانی که این کارو کرده. این توان را داره. خب الان که ما اینجا نشستیم یه قاره دیگر برادری خواهری تصویر ما را میبینه. ما اینجاییم ولی صوت و تصویر ما را داره اونجا. این توانمندی مال کیه؟ مال انسانه. اما این انسانی که این امکانات رو خلق کرده صرفاً بحث امکاناتشه یا نه؟ اون فکر و اون توجه به فکرش، اون توجه به امکاناتش موجب شده که ارادهش قوی باشه، عقب نشینی نکنه. برادران رایت که اول این هواپیما را ساختن که دیگه همه با تاریخشون آشنا هستن، اگر اون اراده را نداشتن، اگر اون توجه به خودشون نداشتن، کوتاهی میکردند و تمام میشد. و معلوم نیست بعد از اونا چند صد سال بعد کسی به این فکر میافتاد. چرا؟ چون اونا الان اون انگیزه پیدا کرده بودن و خودش جلو بود، این کار جلو بود. پس بنابراین ما یکی از مطالبی که از ویژگی های فکری آدم های متعادل و موفق میبینیم اینه که ارزش انسان را میشناسه و خود تحقیری نداره. آنچه که خودش، دوستانش، همفکرانش داره انجام میده باورش میاد. هر روز یه اشکال بهش وارد نمیکنه برای این که بگه نیست، نمیشه، امکان نداره. نه، میگه امکان داره، ممکنه ضعف داشته باشه. ضعفش باید برطرف کرد. ممکنه مشکل کوچیکی داشته باشه، مشکل کوچیکش باید برطرف کرد. اما کوتاه نمیاد بگه که نخیر نیست. مثل بعضی از متاسفانه تو کشورشون هر موفقیتی انجام بشه میگن نه، دروغه، نمیشه، ممکن نیست. ببینید این خیلی مهمه. خب ما بایستی که پرورش فرزندمان تو این مسیر قرار بدیم که آشنای با امکانات درونی خودش بشه که اولیش همون فکر انسانی است که خیلی توانمندی داره. هر آنچه که شما در این عالم خاکی امکانات الکترونیک، امکانات ساختمانی، امکانات مکانیکی، امکانات دیگری را شما پیدا می کنید برخواسته از فکر انسانه. یا آدم با اراده فکرش رو کار انداخته این شده. اما شما یک نفر پیدا نمی کنید که اهل فکر نباشه، اهل اراده نباشه، او تو این مسیرهای موفقیت به خودش یا به جامعه تونسته باشه خدمت بکنه. معمولا آدم هایی که این قسمت ضعف رو دارن، یعنی ارزش انسانی رو نمیتونن تشخیص بدن، طوری پرورش پیدا نکرده که خودش رو قبول کنه، بسر اینه، امکانات وجودیش که خدا بهش داده قبول کنه، اینطور نیست. معمولا افرادی هن که سربار جامعه میشن، هر کدام یه شکلی ناموفق میشن. یکی تو بحث فرض و فرمایید کار اهل کار نیست، دل به کار نمیده، یا اگر دل به کار داد دچار مشکلات دیگر میشه، روحیش میبازه، به هدف نمیرسونه، نیمه کاره میذارش. یا اینکه فکر میکنه تو این دنیا با آخر رسیده، باید بره سراغ مواد مخدر دار آرامش بگیره. یا اینکه نه، فکر میکنه دیگه این زندگی برای اون تلخ، ازدواج نمیکنه. یا اینکه میگه زندگی دیگه تو این دنیا نمیشه زندگی کرد، پس بنابراین بحث خدای ناکرده خودکشی رو مطرح میکنه و خیلی چیزای این چنینی که اینا در حقیقت در طول تاریخ بوده و هست و خواهد بود. چرا؟ چون شاکله وجودی انسان اینه که اگر واقعا اون اهل تفکرش کردیم، اهل اندیشیدنش کردیم و باورش اومد، برای اون باورش اراده در وجودش فعال کردیم، این آدم میتازه تو این دنیا و مسابقه بین افراد دیگری هست رو چه بسا ای برد بکنه. برخلاف اون یکی که ارزش وجودی خودش نمیدونه، بالعکس هر روز به یک شکل مشکل میبینه، هر روز به یک شکل ناسازگاری درونی خودش هست، هر روز یک شکل حالت اذیت و آزار درونی، شبه افسردگی، شکل ترس، شکل انزجارها امثالهم. بنابراین
بهانه آوری افرادی که ارزش وجودی خودشون هم درک نکردن احتمالاً بیشتره.
100%. ببینید اون کسی که ارزش وجودی نداره بهانه های مختلف داره. گاهی بهانه میگیره مثلا من پول ندارم فلان کار رو بکنم. گاهی نه، بهانه میاره میگه من مثلا فرض فرمایید دوست ندارم. گاهی بهانه میاره مثلا میگه که فرض فرمایید پدر مادرم به من کمک نمی کنن. یا گاهی بهانه میاره میگه که پدر مادر من یا گاهی اصلا میگه من استعداد ندارم. تا این حدم پیش میره. بهانه میاره من هوشم کمه، من حافظم ضعیفه. آخه بزرگوار، حافظه و هوشی که تو عقب مانده ذهنی نیستید دقیقاً مثل این هستش که شما امکانات اطرافت هست، فقط استفاده ازش کن. استفاده نیست، بلد نیستی.
بله.
شما بلد بشو ازش استفاده کن. بله. البته اینجا خانواده ها نقش دارن. ما به جای این که کارهای دیگه براشون انجام بدیم، کمکشون مستقیم داشته باشیم، بیاییم واقعا ما نحوه استفاده از این امکانات رو یادشون بدیم. مهارت آموزی استفاده از این استعدادهای درونی، توانمندی های درونی. من تمام عرضم اینجاست. اگه یه خانواده موفق بشه در وجود و این استعدادها رو بروز بده، شکوفاش بکنه، دنیای او را آباد کرده، آخرت اون را قطعا آباد کرده. چرا؟ چون به خاطر اینکه هر چه آدم بیشتر خودش رو میشناسه به وجود خداوند متعال بیشتر متوجه میشه. هر چه بیشتر می، این کلام امام صادق علیه السلامه. هر چه بیشتر خودش میشناسه بیشتر خدا رو میشناسه. هر چه بیشتر توانمندی‌های انسان را درک میکنه خدای متعال که خالق اون را بیشتر میشناسه. بنابراین تو این زمینه موفق تره. خب پس این ارزش انسان تو این قضیه است. به همین خاطر حضرت امیر علی علیه السلام در قرر صفحه 42 مطلب فرمودن که ارزش هر انسان به اون چیزی است که میدونه و در ارتباط با خودش اگر بدونه او موفق‌تر و ارزشمندتره. خب یه همچه آدمی یه صفت دیگه بلافاصله پیدا میکنه، ویژگی 13 را در حقیقت پیدا میکنه، بحث ابداع، ابتکار و خلاقیته. یعنی یکی از گرایش ها و تمایلات درونی انسان میل به خلاقیته، میل به ابتکاره، میل به نوآوریه. قبلا عرض کرده بودیم انرژی، امید، ابتکار، این سه تا در وجود نوجوان قطعیه. کدام نوجوان؟ نوجوانی که عقب مانده ذهنی نیست. البته جدیدن میگن عقب مانده های ذهنی در حقیقت کانا، کالیو، کودن، فقط کانا، کالیوش نیستن. کودن هم یه مقدار هیچ داره. جالب اینجاست. یعنی خود کودن ها میتونن برن مدرسه درس بخونن. هیچ مشکلی ندارن. چرا؟ چون مغزشون به اندازه هست که به تلاش کار کشید. ولی اون مجموعه کانا، کالیو هستش که در حقیقت رشد مغزی ندارن، یعنی روش مغز مخ ندارن، به همین خاطر دوچار مشکل میشن. ولی اون کسی که الان مدرسه میره، درس میخونه، در حقیقت میگن که میتونه تو همه مدارس عادی ورود پیدا بکنه. پس این از نظر 700 گرم بالا مخ داره، حتما میتونه میل به خلاقیت، ابتکار و امید رو، یعنی همون انرژی، امید، ابتکار، هر سهش در وجودش هست، حتما هست. منتها بحث فعال کردنشه. عرض کردم تو قسمت همون 12 همین بحث بود. ارزش انسان رو بدونه، موقعیت انسان رو بدونه. و باز تأکید میکنم برای رشد خودش عادت کنه، یاد بگیره به امکانات اطرافیش حرف اول براش قائل نباشه، ارزش اول براش قائل نباشه. بگه اول امکانات خودمه، ببینم فکرم فعال شده، ببینم برای این قسمت اطلاعاتم تکمیل شده، ببینم برای این قسمت اون حال و حوصله‌ام را انداختم، اراده‌مو را انداختم. ببین اینا اگه انجام بشه، ما بقی به ترتیب کنار هم گذاشتن این پازل، قطعات این پازل خود شکل میگیره دیگه. شما این انسان‌ها با همین خاک و سنگ و ارزم حضور شما چوب چیها نساختن. با همینه دیگه. شما هر آنچه که پیدا بکنی تو این عالم هستی که کارهای عجیب غریب میکنه، که یکی از ایناس مثلا همین فرض فرمای تلویزیونه که کار الکترونیکی میکنه دیگه. چقدر زیبا، یکیش تلفن همراه هستش، یکیش ببین اینا از چی ساختن، از کجا آوردن امکاناتشون؟ از دل همین خاکه، خاک، سنگ، چوب. به تعبیر دیگر اینطوری بگیم خاک، سنگ، مزرعه. از همه اینها دون کی اینو درست کرده؟ آدم دیگه، غیر از آدم نبودن که، موجود دیگه غیر از انسان که نیست. پس ما میتونیم بچه‌مون رو طوری پرورش بدیم که اون به این باور برسونیم که در وجود خودش جستجو بکنه امکاناتش رو و همیشه هم همراهش هست. مثل این نیست که بگیم پول تمام میشه، مثل این نیست بگیم ماشین باتری نداره باتریش تمام میشه.
در واقع روی ارزش‌های وجودی خودمون باید
سرمایه‌گذاری کنیم، که اگر اینطور شد آدم خلاق و مبتکر و نوآوریه. پس اگر در یه وجود یه آدمی این سه تا کلمه را دیدیم، انرژی، امید، ابتکار، و اینو در قالب نوع خلاقیت‌های ظاهری دیدیم، میگیم این روبه در حقیقت موفقیت، هر روزش موفق‌تر خواهد شد. اینا راک جالبه، راکت نمیبونن، مثل آب روانه. آب راکت نیست گندیده بشه. حالا چرا میگیم گندیده؟ این چه صفتی، این چه حرفی بود ما زدیم آخی؟ بی احترامیه. میگیم نه، اتفاقا آبی که مطهره، آبی که طاهر کننده است، خودش پاک پاک کننده است، اون وقتی که میمونه اون در حقیقت زنده کننده است. ما انسان ها نه، همه حیوانات، همه گیاهان و درختان و میوه ها و امثال هم وابسته به آبن تو این قسمتش. خب این آب به این عزیزی آبیم، خب واقعا وقتی یه جا راکت میمونه کاری ازش بر نمیاد، استفاده نمیشه و و و کم اضافه و جا به جا نمیشه، بو میگیره. انسان اینطوریه، منتها انسانی که میگیم مثل ما بو نمیگیره که بفهمیم بوی این چینی نیست، بوش چیه؟ کارهای خلافشه، کارهای بدشه، به تعبیری اون ندانم کاریهاشه، نتوانستن کارهاشه، شکلش اینطوری پیدا میشه. ما باید مثل آب باشیم، پاک باشیم، پاک کننده، یعنی از نظر روحی اخلاقی پاک باشیم، پاک کننده هم بشیم. از نظر کاری کار پاک انجام بدیم، پاک کننده هم بشه کارمون. از نظر مدیریتی پاک باشیم، پاک کننده بشیم. از نظر خانوادگی پاک باشیم، پاک کننده بشیم. که اگر اینطور شد در حقیقت همون انرژی، امید، ابتکاره. یعنی ما یه کاری میکنیم، کار فرض فرمایید نپختی رو تبدیلش به کار دیگه میکنیم. ما خمیر نپخته رو نون میکنیم. ما آهن رو میبریم توی کوره، چنان با این کوره میپزیمش که تبدیل به انواع امکانات مورد استفاده مردم میشه، که این همه امکانات که دم دستمون هست. در حقیقت اون پختگی که باید ایجاد بشه دست خودمونه. پس این خانواده خیلی نقش داره، میتونه فرزندان این چنینی پخته، قوی، مبتکر، نوآور که نشانه از موفقیت در وجودشون ایجاد بکنه. که البته این آدم ها معمولا اگر دو بعدی به تعبیری پرورششون ندیم، یه جایی ممکنه خطرناک هم باشه.
صد بحث خانواده و بستر رویش این ابتکار و خلاقیتی که شما فرمودید خب خیلی مهمه، این بستر بله. وجود داشته بله. باشه. گاهی خود خانواده ها این بستر رو از بین میبرن، یعنی میگن ما که نمیتونیم کاری بکنیم، ما که امکاناتی نداریم، این اتفاق مال افراد از ما بهتره و جمله های امثال
بله.
این
بله.
حالا سوال من برای کسانیه که خودشون احساس میکنن میتونن مبدع باشن، میتونن ایجاد کننده اتفاقات نو باشن، اما در یک چنین خانواده‌ای هستن بله. که این بستر رو خانواده حداقل خودش بهش اعتقادی نداره، اینها باید چیکار بکنن استاد؟
شاید بگیم که خیلی راه ما رو نزدیک کردی به انتهای بس، خدا خیرت بده. ببینید واقعا اینطوریه، گاهی دختر خانم یا پسر توی خانواده احساس میکنه که خب این چقدر آیه یأس بهش میخونن، خودشون به جایی نرسیدن، بچه رو هم میگن که اینطوری به تعبیر همین که سلیفه میگن نمیشه. خب چند تا راه هست. یکیش اینه که اینها خودشون واقعا از طریق مطالعه زندگی نامه افراد قویه در تاریخ خودشون قوی تر کنن، خیلی نقش داره. مطالعه زندگی نامه ها خیلی نقش داره. مطالعه پیروزی های تاریخی افراد خیلی نقش داره. مطالعه شکست های افراد خیلی نقش داره. پس یک مطالعه. دومین مطالعه تو غیر از زندگی نامه و تاریخ، بحث مهارت ها و در حقیقت اون مجمع اصول و قوانین خلاقیت زا هستش. این شیوه، این کتاب ها هم باز انسان رو قوی میکنه، همراه میکنه با اون چی که باید بهش برسه. این دوم. سوم، همراه شدن با آدم های موفق، ارتباط گیری با آدم های موفق. حالا این ارتباط گیری فراونه، میشه کلاسی رو شرکت کنه، میتونه ایمیلی، پیامکی از این طریق سوالاشو پیگیر بکنه از افرادی که هستن برای رضای خدا این کارا رو میکنن. میتونه در حقیقت مجموعه امکانات تصویری صوتی که برای اینطور افراد هست یا سایت های خاصی هست برای این افراد، که البته باید مطمئن بشه که این آدم حرف درست رو داره، به تعبیری حرفای کپی نکرده، یعنی خودش توانمندی تو اون قصه داره. خب این پس یه راهه، ارتباط با افراد خلاق، افراد موفق. حالا از کردم یا هم گرایی و صحبت و همنشینی، که اگه شد چه بهتر، نشد حداقل شرکت در کلاساشونه، و بعد نشد دیگه اون آیت موارد بعدیش هستش. نکته سوم، دوست خوب پیدا کردن. نکته چهارموز میخوام، دوست خوب پیدا کردن، یعنی با دوستانی که یک همچو ارادهی دارن، خانواده خوبم هم دارن، یه همچو افرادی دارن، خانواده خوبم هم دارن، این خیلی موفقیت زایه، خیلی میتونه مؤثر باشه، یعنی واقعا میتونه آدم رو به اون سمت و سو بکشونه و توجه بده، و در حقیقت چون اون خانواده‌ای دارن که دارن ساپورتش میکنن، خودش هم فرد موفقیه، پس آدم کنار اون قرار بگیره. لذا ما اینجا داخل پرانتز عرض کنم، تأکید فراوانی که قبلا داشتیم این بود که ما بچه هامون رو با کسانی دوست کنیم که دارای این نوع تفکرن، چون اثر دوستاش اثرگذاره، اینا بتونن حتی در جای زندگی کنیم، جای خونه بخریم، جای خونه اجاره بکنیم، که همسایه هامونی همچون ریسکی دارن، همچون موقعیت هایی دارن، همچون فکر و اراده ای دارن، یعنی اینه خیلی میتونه مؤثر باشه روی این کارها. و حالا اگر فرض کنیم یه پدر یه مادر هست، یکی از اینها اون روحیه خودباختگی و ناتوانی رو داره، یکیش توانه، اون چه کار کنه؟ بازم همون همین، هیچ فرقی نمیکنه، که بتونه کمک کنه فرزندش رو، که البته اون یه مقدار جلوترن، یعنی یکی از اعضای خانواده میتونه به بچهش کمک کنه، هم خودش اینا رو داشته باشه که این 4-5 تایی که شمردیم، هم به فرزندش جهت بده که اینا رو داشته باشه، در اون صورت میتونه کار را پیش ببره. البته کنار این آخریش هم عرض بکنم، حتما خودش یه کاری رو شروع کنه. حالا چرا؟ چون وقتی شروع میکنه، تمرین کردن تو کار براش وجود میاد، توانمندی براش وجود میاد، تجربه میکنه، میدونه بله میشه، باورهاش قویتر و قویتر میشه، خیلی قویتر میشه. خب حالا کسی بگه آقا من بچه‌م خیلی کوچولو، از کجا شروع کنم؟ از بازی. بازی خیلی نقش داره، خیلی نقش داره. ما هرچه بچه هامون رو از بازی های الکترونیکی بیرون بکشیم، هرچه بچه هامون رو از فضای مجازی که امروز هست بیرون بکشیم، ببریم به بازی های حقیقی، و بازی ها هم هرچه بهتر از اون اصول و قوانینش آگاه باشیم، بتونیم جلو راشون بگذاریم، ما خدمت بزرگی بچه کوچیکا کردیم، تا وقتی که به تعبیر کودکان داره گام بر نوجوانی و جوانی میگذاره، با یه عقبه محکم بیاد. میشه این کار کرد، قوی میشه، توانمند میشه، امیدوار میشه، لذا اون دیگه با کوچکترین شکست نمیاد خودشو ببازه، با نبودن 2-3-4 امکانات نمیاد عقب نشینی کنه، میگه این امکاناتو نشد از امکان دیگه جایگزینش میکنم. خب فرض فرمایید ها، حالا قیچی نیست این کاغذ رو قیچی کنم، راهای دیگه هست، یعنی دیگه مثال سختش برای بچه ها بگم دیگه، من فرض فرمایید یه کاغذ رو میخواد کاغذ تا بکنه مثلا، یا نه میخواد برش بزنه برای یه کار کاردستی نقاشی، حالا قیچی ندارم، نمیتونه قیچی هم بخره، یعنی واقعا نمیشه از کارهای دیگه استفاده کرد؟ یعنی روش برش، انواع مختلف دستی، نمیدونم تیغهای عادی، تیغای چی، تیغای انواع تیغا هست، انواع تا بزن برش بزن هست و مسائل چینی، مهارت اینا باید اینا وقتی یادش بدی، انواع مقواهای زخیم رو هم نیاز به قیچی نداره، پس راهش باید پیدا کرد. من مثال اینطوری زدم، حالا خیلی مسائل دیگه هم همینطوریه. بله، در هر صورت این 13 خیلی میتونه میدون وسیعی ایجاد بکنه. شرطش اینه که ما اون پویای تفکر رو و به تعبیری عادت به زندگی فعال رو به بچه‌مون منتقل کنیم. عادت به زندگی فعال. چرا میگم عادت؟ چون یه واقعیتی است، خیلی از کارها تو زندگی بر اساس عادت شکل میگیره. ما یه عادت مثبت ایجاد کنیم. چرا ما عادت‌های منفی یه همچو حالتی رو پیدا بکنه؟ خیلی از مطالب الان تو زندگی بچه‌مون هست عادت کردن. کسی بهشون هم نگفته این کارو بکن. یه بار انجام داده، کسی متذکرش نشده، همون خوی اونو گرفته. داره انجام میده. البته ترک این عادت های مداری که خراب هستن سخته، باید از راهش وارد بشی، وگرنه شکننده است یک مقداری. این عادت های غلط به این راحتی کسی ازش جدا نمیشه، چون باورش نیست به کارهای دیگه. میگه من نمیتونم، ما خانواده ما نمیشه، این مال دیگرانه. یعنی معمولا فوری از اون ضعف استفاده میکنیم، خودمون منتقل میکنیم به اون ضعف، دیگران رو فقط موفق میبینیم، خودمون نه. این یه واقعیته که این اتفاقات میفته. شما این کشور خودمون نگاه کنید، چقدر آدم داریم، همین بحث سر واکسن.
بله.
چقدر آدم داریم میگه نه آقا آموقتره. اینقدی بنده خدا فکرش پایینه دیگه، نمیدونه بابا آخه 2 تا 3 تا 4 تا 5 تا 6 تا حداقل 10 تا چی میگه پزشک کنجا هست، یعنی یکیش عقل نه از عزیز بالله، یه هرچه حرفی میزنی آخه، مگه میشه آموقتر تزریق کرده باشن به این چند نفر؟ ولی خب میگه، باورش نمیاد. چرا؟ چون خودش در درونش کوچیکه، نمیتونه واقعش، فکر میکنه دیگری فقط میتونه،
براش باورپذیر نیست
اصلا موفق. اصلا چون خودش نمیتونه، چون خودش عرض کردم اون توان نداره، خودش فکرش بیش از این نمیکشه. تو همه زمینهای دیگه آدم همینطوره دیگه. پس بنابراین ما باید اون فکر رو پرورش بدیم که خودش رو قوی ببینه. اگر آدم برسه به اونجا، عرض کردم بود معنوی قوی ترش بکنه که خودش رو وصل به خدا بدونه، خدایی که قدرت رو یا لایزال داره، خدایی که همیشه هست و خواهد بود، ازلی و ابدی است، این خودش رو در همه اعصار، نه در 60-70 سالی که توی این دنیا هست، خودش تو اون زمینه میخواد موفق ببینه اون موقع. خب این انسان، انسان‌های قدری میشه که تو تاریخ ازشون میتونیم نام ببریم فراوان. پس این نکته بسیار مهمه. خب در باب خلاقیت، در ادبیات اخلاق کاربردی یک مجموعه ویژگی‌ها و خصائصی مطرح شده که در حقیقت بعضی از مطالب، حالات پرس و پاسخ هم بکنیم، خیلی خلاصه عرض بکنم، اینه که در بهار جلد 67 صفحه 210 هستش که از پیامبر عظیم الشأن اسلام نقل هست در پاسخ به سوالی که از تعمیر علیه السلام ازش سوال کرده. اینجا از تعمیر ویژگی های انسان مؤمن موفق رو داره. یا رسول الله، انسانی که مؤمنه، انسانی که مؤمن موفقه کیه؟ رسول الله میفرماید که یا علی، کسی که فکر جوال و پویا داره اون مؤمن و موفقه. خیلی حرفه این. نمیگه کسی که زیاد نماز مستحبی میخونه. چرا؟ چون نماز خوب خوندن و درست خوندن مال کسیست که فکر پویا داره، ریشش اونجاست. نمیفرماید کسی که جهاد میکنه، چون کسی که جهاد میکنه از فکرش یه جای خوب برگرفته میشه و این آدم ترسو میشه. نه، اصلا محاسبه طور دیگه میکنه، میگه جانم برای چی به خطر بندازم. ببینید حضرت رسول صلی الله علیه و آله فرمود که چی؟ فرمود کسی که فکرش همچو خصوصیتی را داشته باشه. پس ببینید اینقدر انسان انرژی، امید، ابتکار ریشه کاریش تو وجود خودش هست متوجه بشه، همین کفایته که حضرت رسول فرمودن فکرشه. او فکر رو باید تقویت کرد. در نامه‌ای که حضرت علی علیه السلام به امام حسن مجتبی داره، نامی حضرت، در حقیقت اونجا این فرماید برای امور واقع نشده به اون چه که واقع شده، به اون استدلال کن. بعد این فرماید چرا؟ به خاطر این که امور جهان همانند یکدیگرن. شما اگر خواستی راجع به امور جهان فکر بکنی، الان خلق نشده به اون چی که خلق شده فکر کن. از این امکانات استفاده کن برای امکانی که جدید میخوای به وجود بیاری. همین که عرض کردم، ما همه این چیزی که الان تو جهان بشریت اختراع شده روز اول که نبوده که. قبلا تلویزیون نبوده، قبلا رادیو نبوده، خلق شده. تلفن همراه نبوده، خلق شده. سی تی اسکن نبوده، خلق شده. نمیدونم، هواپیما نبوده، خلق شده. پالایشگاه نبوده، خلق شده. خیلی چیزای دیگه. ببینید این نوع موارد یعنی چی؟ از کجا شروع شده؟ از آنچه که موجوده با آنچه که باید موجود بشود. پس میشه از خیلی گاهی چوبه، از این چوب میشه خیلی چیزا درست کرد. او فکر انسانه که جهت میده با این چوب چه درست کنه، چیزی که دیگران درست نکردن. حتی بس سر اینه که دیگران درست نکردن، خیلی میتونه اثرگذار باشه.
بله.
یادم نمیره کلاس سوم ابتدایی بودم، یا آقای اومده بود این چراغای فانوس هست اینا رو که بعد از مدتی، حالا شاید نمیدونم شما باشون کار کردی سنتون میخوره یا نه، وقتی که به مدتی کار میکنه اینطوری بلندش میکنی تکون میخوره خاموش میشه بعضی موقع. چرا؟ مال اینه که زیاد کار کرده، اون لای فتیلش یه ذره برش داره، لهی میکنه، اون لهیمش آروم آروم باز میشه. نمید اینطوریه. یا آقایی بود خیلی از میخوام خیلی آدمه چی بگم بهش، حالا هر صفتی نمیشه گفت، بالاخره زبان خودمون خراب میشه. پول اضافی میگرفت از خانم ها، مخصوصا خانم هایی که خوب بندهای خدا بی سواد بودن، خیلی توجه آقایونه که بی سواد بودن میآوردن ردیف میذاشتن 15 تا 20 تا از این براشون درست کنه. بلدم بود چطوری گولشون بزنه. این روشنش میکردی بزنی زیرش، یعنی آزمایش بکنن به نهایت داشته باشن، خیلی وقتی روشن که بزنی زیرش سریعتر خاموش میشه. این میز زیرش میگه این درب و داغونه، این مثلا اون موقع فرض و فرمی میگه 5 ریال، میگه 1 تومن باید بدید. بهش گفتم آقا چرا مردمو اینطوری کلاسترشون میذاری؟ گفت تو بلدی یا من؟ گفتم خوب همه بلدن، یه ذره فکر کنم بلدن به تو این پول زور رو نمیدم. گفت نه اینطوری نیست. یک خدای من، گفت اگر راست میگی تو، من این جای قوطی قند رو درست میکنم، تو یکیش درست کن. عمدن با ما چیز کرده. چرا؟ چون او بایستی که فرض من یه پیتره که جای روغن نباتیه، از پیتای 18 کیلویی بعد یا 5 کیلویی، بعد یه در باید براش درست میکرد، این درم باید یه لولا براش درست میکرد، این باید خودش درست میکرد دیگه. خب این چی میخواست؟ قیچی میخواست که آهن رو، یعنی ورق رو ببره، که من نداشتم. این یه میخوای باید درست بکنه با آهن، با این میخوا آمده نیست دیگه، که اون چند تا ابزار میخواست من نداشتم. گفتم اشکال نداره. من یه کتابی خونده بودم، خواهم میگم کتاب اینقدر نقش داره. کتابی خونده بودم که در حقیقت آدمهایی را که بخواد از زمین خدا به خود خدا برسن، اسمش این بود، از زمین خدا به خود خدا برسن. من از این استفاده کردم. گفتم اشکال نداره، اگه درست کردم چی؟ تمام اون رو باید مجانی درست کنی. گفت شرط خوبیه، همه رو مجانی درست میکنم امروز. ما اومدیم یه دونه نعل به اصطلاح چیز رو پیدا کردیم که معمولا به اسب و الاغ اینها می نعل میزنن، چون برای اینکه میخ درست بکنی اون سوراخ نیازه. این رو به صورت مثلث، یعنی ورق رو، ورق حلبی رو به صورت مثلث باید برش داد، بعد اینطوری دور هم میپیچیش میزنی به اون که میره پایین، این ورش میشه سر میخ، اون ور پایین درسته. خب قیچی نداشتیم چیکار کنیم؟ به یکی گفتم داس شکسته ندارید؟ یک داس دروی اینا. گفت اتفاقا ما داریم، کشاورزیم. با این اومدیم یکطوری زدیم، برش زدیم، بالاخره درست کردیم این رو. درست که هی نگاه کرد و گفت ببین امروز این کار میکنن، دفعه دیگه اینجا پیداد بشه و پدرت میگم. گفتم چرا آخه سرشون کلا میذاری؟ گفت تو نونبری. گفتم آخه من نونبر نیستم، من میگم نون حق خودتو بگیر. گفت آخه چجوری یاد گرفتی؟ گفتم اصل اینجاست، ما اگر همه این مردم کتاب بخونن مثل من که جل خوندم، تو اینطوری کلا سرشون نمیذاری. یه واقعیته، ما از امکانات وجودی میتونیم خیلی کارا بکنیم که دیگران به این راحتی ما را تحقیر نکنن.
بسیار عالی استاد، خیلی خاطره شیرینی بود. ممنون و متشکرم. اجازه بدید یه فاصله بگیریم، برگردیم بریم بخش رو ببینیم، همچنان با شما خواهیم بود. بفرمایید.
رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله فرمودند هر کس فاطمه دخترم را دوست بدارد در بهشت با من است و هر کس با اون دشمنی ورزد در آتش دوزخ است.
وقت شما به خیر، همچنان با شما هستیم با تقدیم برنامه کانون مهر. برنامه ما رو به صورت زنده و مستقیم از شبکه جهانی ولایت تماشا میکنید. ممنونم که همچنان با ما هستید. مثل رسم همیشگی برنامه‌مون، قسمت دوم برنامه تعلق داره به سوالات شما، نظرات، پیشنهادات، انتقادات شما و تماس‌ها و پیام‌های شما. حتما از طریق پل‌های ارتباطی برنامه با برنامه خودتون در تماس باشید و تأکید می‌کنم که دغدغه ما در بخش دوم پاسخ به سوالات شما است. مثل سرکار خانم روحانی زاده از مازندران که با ما تماس گرفتن و پشت خط برنامه کانون مهر هستن و خدمت ایشون سلام عرض می‌کنم. خب روحانی زاده سلام.
سلام علیکم.
وقت شما بخیر.
خدمت مجری محترم و استاد کرمی.
خدمتتون هستم. بفرمایید، در خدمتتون هستیم خانم روحانی زاده.
من سال خیلی وقت من دیگونم موفق نمیشه، ولی امشب دلو موفق شدم. یه پسری دارم 20 سالشه، بعد وسواسه، دچار وسواس و افسردگیه. الان 6 سال که داره قرص مصرف میکنه، دارو مصرف میکنه، داروی افسردگی داره، وسواسی اینا. بعد هیچ جواب نمیده این دارو. خودم کلافه هست، تو خونه هست، بیرونم نمیده، با بچه هم اصلا ارتباط نداره. با خونم، با من و باباش خیلی، باباش زیاد ارتباطش خوب نیست. بعد دوست نداره که کسی به خونه بیاد. همه منتظره که مثلا کسی در بزنه بگه با من نیست. که نه تو خونه مثلا حرف بزنه، صحبت بکنه، حسابش اصلا با هیچ کی نمیگیره. بیرونم بره سر جاده بره میگه بچه ها با من، منو اذیت کردن، منو بدجور نگاه کردن، به من منو مسخره کردن. علیکی میگه بچه هم نیستن ها، ولی فکر می بچه داره میره مثلا کلو ازش کوچیکرم هستم اونا. بچه ها میگه نه ما هیچی بهش نگفتیم، که این خودش فکر بکنه که مثلا ما باشیم مثلا چیزی بهش گفتیم. این باعث شده که نه مسجد میره، اول مسجد میره، مسجد بغل خونه من هست، میره اونجا برای میگه مگه میرم اونجا مردم من نگاه میکنن اینجوری، چشم بد من رو نگاه میکنن، با این باعث بشه که من مسجد نمیرم. خیلی با کارشناسا صحبت کردم، خیلی با روانشناسا، خیلی با همین روحانی محل خیلی باش صحبت کردم، ولی این میگه چرش، ولی انجام نمیده. خونه هیچی هم نمیده. اگه بره اونجا میاد خونه میگه اونجا کثیف بود، دستم کثیف شد، اونجا دست کردم اینجوری شد. خیلی گیر میده اینجوری به من. بعد دستم تا دیپلم خونده، الان دیگه مثلا دوست نداره که مثلا به درسش بخونه، میگه هم دوست داره هم دوست نداره. اگه من بگم بیرون یه ماشین داره رد میشه، بگم به من کرد، پای من شکسته. نره تو خونه خیلی گیره، خیلی میگه من از همه چی شاکیه، گیر میده. بعد نه حوصله داره درس بخونه، نه حوصله داره تلویزیون نگاه کنه، نه حوصله داره که مثلا یه کاری انجام بده، هیچی. همینجور منتظر تو خونه نشسته، منم تو خونه میرم بیرون برم یه زنگ بزنم که بیاد زودتر بیا خونه. خیلی من اذیت میکنه، منم نمیدونم خودم خسته کلافه شد.
خیلی ممنونم خانم روحانی زاده. استاد سوالی دارید؟ چون
ولی من چند تا سوال دارم.
خانم روحانی زاده، استاد چند تا سوال دارن ازتون، لطفا اینا رو پاسخ بدید. بفرمایید.
سوال اول این که تو دوره کودکیش جایی که تنها مونده باشه بترسه یا در تاریکی مونده باشه بترسه که نبوده؟
آقا من کارمند بودم، اینو میذاشتم تو خودت مهد چند تا تو مهد بوده. مهد کودک بوده.
بعد وقتی مهد میرفت اینطور نبود به شما بچسبه و بخواد به قول معروف رهاتون نکنه تا نره اونجا؟
چرا؟
خیلی خوب. موقعی که مدرسه میرفت، یعنی الان بزرگ شده داره مدرسه میره، مدرسه که میرفت اون موقع انتظار نداشت شما همراهش باشی؟
چرا؟ کل درسش من باش بودم. خیلی. باز میرفتم مدرسه، اونجا با بچه ها اصلا سادش تو نظری، تو نظری که رفته شده از نظری رفته تبیش معلومه همه سخت میشه. بله
بله
معلومه همه میگن که این تنها واسطه با ایش اعتباط نداره. بعد بله. واسه خونه میگن که بچه ها منو زدن، بچه ها منو سنگ میبرن مدرسه. معلومه گفت نه بچه ها ازش نمیگن، این خوش فکر میکنه، این خوش سنگ میندازه.
درسته.
با هیچ اعتباط بعدش اصلا نداشت.
شبت
که از مدرسه رانده شده.
شب ادراریش تا چه سالی بوده؟
خیلی تا 14 سالگی بود.
خدمتتون عرض میکنم.
خیلی ممنون، متشکرم. تشکر از شما خان روحانی زاده. ممنون استاد، در خدمتتون هستیم.
من از آخریش شروع میکنم، سوال آخری. شب ادراریش وقتی تا 14 سالگی طول کشیده این معنی داره؟ من اول خدمت خواهر بزرگوار عرض کنم، هیچ ناراحت نشن، قصه نخورن، با توکل بر خدا و انشالله با مطالبی رو که عرض میکنی بهش عمل بکنه، حالا تا کاملا عادی رو پیدا میکنه ایشون. این چیزی نیست که نگران کننده باشه. دارو هم نیاز نداره این. چرا نیاز نداره؟ چون نقص جسمی نیست. به تعبیر دیگر بگیم اشکال جسمی نیست. این اشکال برمیگرده به این سوالایی که عرض کردم. الان کم کم وارد میشیم. وقتی میگیم 4 تا 14 سال تا 12 سال تا 11 سال بچه ها تو این سنین، حتی تا 4 سالگی نه، بلکه تا 3 سالگی هم اگر شب ادراری داشتن، معنا و مفهومش این استش که این بچه از نظر عاطفی یک آسیب دیده. آسیب دو نوعش این کار میکنه. یکی این که بچه در یه جایی تنها بوده باشه و احساس میکنه مادر نیستش.
بله.
حالا چه مهد کودک، چه جایی که تنهای به تعبیری تاریکی که گفتم و احساس خطر کرده باشه، این یک نوعشه که این نوع در حقیقت میتونه بچه را شب ادراری کنه و در حقیقت بچه را دچار ترس محیطی میکنه. وقتی که میره تو خیابون احساس میکنه موتور میزنش، ماشین میزنش، آدم میزنش، که الان ایشون هم داشته. پس این به اصطلاح ترس چه در مهد کودک براش اتفاق افتاده باشه، چه در اونجا یه خدا حفظ بکنه آقای دکتر امیری بابولی که مشهور بود به اگه اشتباه نکنم، نوری اگه اشتباه نکنم، کتاباش فراوان توی به اصطلاح بازار هست. یه مدتی که اصلا کتابای روانشناسی و تربیتی نبود، کتابشون یک تاز بود. اشون توی یکی از کتاباش تحت عنوان تربیت پسران، چون تربیت دختران داره، تربیت پسران هم داره، توی یکی از کتابای دیگه تحت عنوان تربیت به اصطلاح درستش، اونجا تربیت اسلامی هم داره، میفرماد که بچه را توی مهد کودک هایی ببرید که آشنا نباشن به مطالب چینی، گویا به صدام سپردیشون. قوقایی شد، یه عده‌ای از مهد کودک ها میگفتن این چه حرفی زدید تو؟ اون موقع بود تازه جنگ شده بود. ببینید یه واقعیت، آقای دکتر علی قائمی اسم مشهورشه، دکتر علی قائمی این مطلب رو گفتن، درستم میگن، حقیقتن این خواستن مطلب رو خطرش بفهمونن. دوره کودکستانی دوره خیلی پرخطریست برای بچه ها، خیلی باید مراقبت کرد، هر جایی نباید بچه را سپرد، چون واقعیت اینه باید اون مربی آشنای با روانشناسی کودک باشه، آشنای با تعلیم و تربیت کودک باشه. صرف این که کسیست که میخواد اونجا به چرخونه که نشد که، در صورت یکی از ترساش اونجاست. من زیاد توضیح دادم به خاطر اینه. پس نکته اول، ریشه این چیزا ترس. نکته دوم، نکته این چیه؟ اینا بسیارن چون این ترسو دارن و از اون طرف وابستگی شدید مادر دارن، عامل دومه. سوم ناموفق بودنه. یعنی این سه تا بیشتر نیست. باید خاطر بگیرید هیچ قصه نخورید. پس شد ترس، وابستگی به مادر، ناموفق شدن. خب ناموفق شدن هم دو شکل مهمش مهمتره، اشکالی داره، دو شکلش مهمه. یکی این که تو جمع خیلی نتونه قد علم کنه، مثل مثالی که زد مسجد میره، خب اونجا مکبرش نکردن، یا فرض فرمایی اونجا نذاشتن شعری بخونه، یا فرض اینجا نذاشتن و و بلکه به خودش نشون بده. تو مدرسه هم همینطور، چون خودش مادر بزرگوار بارها عرض کردیم کمک نکنید، کمک کرده، همراه بوده، وقتی میره مدرسه موفق نیست. چون موفق نبوده معلم‌ها میگفتن که همچه روحیه ای رو داره. پس کاملا مشخصه، علت مشخصه. یکیش ترس، دوم وابستگی مادر، سمون ناموفق بودن. حالا اگه میخواید کمکشون بکنید، شما خودتون چه بسا کم میتونید، ولی من نمیخوام وارد اون قصه بشم. شما فقط زمینه را آماده کنید. راجب گذشته هیچی نفرمایید، این یک. راجب الانش هم مشکلی داره هیچی نفرمایید، این دو. راجب این که آینده میخواد چه کاره بشه، اینم هیچی نفرمایید. پس سکوت؟ نه، نشد سکوت. یه نکته چهارمی داره این ستا را، نه، نکته چهارمیش اینه که شما هر موفقیتی الان دیدید، گویا زمین و زمان را میخواید از تبلیغش پر بکنید.
بله.
نه اینکه خدای ناکرده ما چیز کنیم، نه، این واقعیت رو داریم میگیم، باید بهش بشناسونیمش موفقیتاش. این شناسوندنش، فامیل دیدنشه، دوستان دیدنشه، این اونا رو باید ببینه، ازش استفاده بکنن. یعنی بیان مثلا میگه فلان کار رو بیاد برای ما انجام بده، تا احساس اون خود به صلاح توانمندی که جز بحثمون هم بود، اون احساس خود توانمندی رو داشته باشه، ارزش برای خودش قائل باشه. فرض فرمایید الان بلد دو تا پیچ برق بازو بسته کنه، دوستان و آشنایان برام میگه ایشون بره انجام بده. فرض فرمایید یک ریاضی رو خوب بلده، بچه‌شون بلد نیست، ایشون بره درسشون بده. من مثال میذارم که مدار روشن بشه. فرض فرمایید که تو یک فرض فرمایید ماشین چیزی بلده، ماشین دیگری میخواد، ایشون بلده، ایشون یا جاش بلده، میتونه ببره براتون درست کنه. بنابراین این نوع کارها بهش دادن نوع بازسازی شخصیتشه. میرین سراغ بعدی. سراغ بعدی اینه که حتما یک شخصی رو پیدا کنید، یه مهارت، بیشترم نه، یه مهارت یادش بده.
بله.
و از اون مهارت بتونه استفاده ازش کنه، ببینه نتیجهش رو. همین، همه اون حالت وسواسشو، اون حالت ترسش از بین میره. یعنی وسواسش در سایه ترسش به وجود اومده. خیلی راحت.
خیلی عالی استاد، ممنونم. ان شاءالله مشکل آقا پسر خانم روحانی زادم حل بشه. یکی از بینندگان عزیزمون که اسمش هم به ما نگفته، از استرالیا برای ما یک فایل صوتی ارسال کردن که این فایل رو میشنویم تا استاد بتونن پاسخ ایشون رو بدن. دوستان این فایل رو بشنویم.
سلام علیکم، من از استرالیا صحبت میکنم. اول سلام خود را برای آقای دکتر کرمی و مجری برنامه همه میرسونم. در ضمن من یک سوال داشتم، به خاطر نوام صحبت میکردم. نوام عمرش، سنش از یک سال و یک ماه که جنوری امسال اینا یک ساله شدن، خیر آن ببخشین دسامبر پارسال اینا یک ساله شدن و میخواستم سوال داشته باشم ازشان، به خاطر که غذا درست میل نمی کنه. مادرش که دخترم است، به وقت ولادت به اصطلاح سیزارین شدن، نرمال ولادت نکردن، سیزارین شدن و خودشم هم در وقت پرگنسی جریان حاملگی اینا قند داشتن و قند گرفتار شده بودن، مرض قند، اما حالا خوب است چون در جریان حاملگی این که طبیعی می باشه مرض قند گرفته بودن و خودش هم احتیاط می کردن، غذای سبزیجات زیادتر می خوردن که به خاطر طفل نقص نکنه. وقتی اینا تولد شد طفلش دختره،
استاد صدای ما قطع شد. اگر فایل تموم شده؟
وزنش کمتر بود و تقریبا جمله 5% نوزاد می آمد. تا حالا هم در 5% قرار داره. زیاد تمایل به غذا خوردن ندارن، اما دیگه سطح هوشیاری شکر بالاست، قدش هم خوبه و هنوز راه نمیره، اما استاد میشود. دیگه کدام مشکل از نگاه جسمی اینا نداره، فقط خیلی کوچک است، به حساب 5% نوزادان میاد. نمیدانم که ما چی بکنیم. پیش اسپیشالیست اطفال هم رفتند، پیش اسپیشالیست دایتیشن یعنی که مخصوص غذا می باشه، اونا هم بردن، گفتن که همش نرمال است، اما همینطور می باشه. نمیدانم که ما باید چی بکنیم که این کمی خوبتر شد و میل به غذا پیدا کنه. چند وقت خیلی خوب بود، غذا میخورد، دفتن استارت کردن غذا خوردن را. حالا میخوان خودش باید بخوره، با دستان خود میخوان غذا را بگیرن، با قاشق و چنگال اصلا نمیخوان که ما برایشان غذا بدهیم. لطف کنین اگر ما را راهنمایی کنین، خوش میشیم. خیلی ممنون، دستتون درد نکنه، خدا نگهدار.
خیلی ممنون و متشکریم از این بیننده عزیزمون و توضیحاتی که در رابطه با مسئله خودشون مطرح فرمودن. اسمشون رو نمیدونیم، امیدوارم که اگر بیننده برنامه ما هستن پاسخشون رو هم دریافت کنن، مشکلشون حل بشه. در خدمتتون هستیم استاد.
سن بچه رو دقیق نفهمیدم چند شد؟
13 ماه. 13. یک سال و یک ماه، بله. حدودا استاد 7 دقیقه هم زمان دارن.
نکته اول این که حقیقتاً این الان جای نگرانی نداره، چون بچه وقتی 6 ماه شد تازه غذاهای ویژه فقط میخوره، همه غذا که نمیخوره. وقتی شد 1 سال و دقیقاً 6 ماهش، یعنی از ایشون یه مدار بزرگتر،
5 ماه دیگه مثلا،
5 ماه دیگه، بله، اون موقع میتونه نوع غذاهای دیگر رو آرا مصرف بکنه. پس بنابراین این الان از نظر تنوع غذایی نگران نباشن. این یک. دو، این بچه الان بایستی یک فضایی براش ایجاد بکنن. مثلا فرض فرمایید یک پارچه 2 متر در 2 متر یا 1.5 متر در 1.5 متر کوچکتر نباید باشه. این تأکید میکنم، پارچه نباید کوچکتر باشه، یا حالت سفره باشد، مثل پلاستیکی باشد که به اصطلاح سر نباشه، حالت پارچه‌ای باشه. من تاکیدم روی این قسمته. رنگش هم حتما یا باید سفید باشه یا رنگ و رنگ. یعنی چی؟ یعنی رنگ به تنهای قهوه‌ای، رنگ زنگ، یا رنگ سبز، نه حتما یا انواع رنگ‌ها یا فقط سفید باشه. اینو بذارن بچه اونجا و نوع غذایی که دوست داره و میتونه با دست بخوره در اختیارش قرار بدن. اما غذاهای جدیدی که میخواد بخوره کنار او بگذارن.
بله.
مثلا فرض فرمایید سوپ رو میتونه بخوره، قاشق هم نیست، اشکال نداره. یعنی طوری اونو بذارن که فرش رو هم خراب نکنه، یا هر چی اسمش هست به اصطلاح خراب نکنه، سرامیک هر چی هست، زیر اون پارچه میتونن چیزی بذارن که مثلا نشت نکنه، خراب نکنه. اونش دیگه بحثای بهداشتی و دیگه خودشون عنایت میکنن. ولی اون غذایی که بهش میدن الان او با دست میخوره و به هیچ وجه اصرار نکنن با قاشق بهش بدن. چرا؟ چون الهی شکر این علامت بر اینه که از نظر توان عضلیش داره قدرت پیدا میکنه. از نظر حرکت الان خیلی زود ایستادگی پیدا کرده، معناش هم همینه. یعنی الان در حقیقت 13 ماهگی تونسته بیسته، تقریباً 5 ماه زودتر ایستاده. از نظر سنش 5 ماه زودتر ایستاده. پس این معناش اینه که عضلش قدرت داره. این قدرت میخواد فعالش بکنه تو همه قسمت‌های جسم، بخواد پخشش کنه. راهش اینه که بگذاریم غذا رو خودش بخوره، و اما غذاهایی که میخوایم اضافه بکنیم همراه با شیر بهش بده، چون باید شیر بخوره. چه شیر مادر چه شیر خوش، تفاوتی نمی کنه، باید بخوره. ولی کنارش این غذاهایی باید متفاوت کنارش بگذاریم که خودش بخوره. ما نمیتونیم مثلا الان فرض فرمایید میخوایم آب هویج بهش بدیم نمیخوره، بگیم خیلی خوب پس نمیشه. نه، آب هویج رو به عنوان آب میوه کنار یه چیزی که میخوره بذاریم، او خودش میخوره. پس این نکته اول. نکته دوم، این بچه حس لامسش یک مقداری حساسیت داره، به همین دلیل مادر وقتی بغلش میکنه گاهی کاملا خودش پوشیده و بچه هم پوشیده باشه، یا خودش حداقل کامل پوشیده باشه که هیچ گونه حس پوستی نداشته باشن. مثلا فرض کنیم ساعت 3-4 بعد از ظهر اینطوریه، یه نیم ساعت بعدش بالعکس باید کاملا حس پوستی باشه. اون موقعی که حس پوستی است، مثلا حداقل دست برهنه باشه، اون موقع بایستی که کلماتی که باید بهش بگیم بهش گفته بشه. این هم نکته بعدی. نکته بعدی که باید دقت بشه این استش که این بچه الان در حقیقت تو شنواییش حتما ببرن پزشک. اگر قدرت شنواییش خیلی زیاده، چون ممکنه قدرت شنواییش خیلی بالا باشه، الان قدرت شنواییش خیلی زیاده، حتما یه مقداری تا حدود 2-3 ماه دیگه پنبه آغشته به روغن فقط زیتونه روغن دیگر تو گوشاش بذارم. چرا؟ به خاطر اینکه کمتر بشنه
موقع خواب یا کلا
که ببینید اگر در آورد، اگر نمیذاره، عادت کرده نمیذاره، ممکنه در بیاره، حداقل موقع خواب براش بگذارم. چرا؟ چون از این طریق اون انتقال صوت هایی که باید تمرکز پیدا بکنه را دفع میکنیم، کالت عادی رو داشته باشه که این کار. و آخرین مطلب، آخرین مطلب این استش که این بچه نیازمنده به این استش که موقعی که میخواد چیزی بخوره، موقعی که میخواد بازی کنه، باید باش حرف زد. اما حتما اگر گوشش خیلی قوی بود باید با فاصله بیستید باش حرف بزنید. تا که؟ تا 5 ماه دیگه. بعد 5 ماه دیگه همه این موارد براش نرمال میشه.
بسیار عالی، خیلی ممنونم. دوستان بفرمایید چقدر زمان داریم. خب ما تماس بعدیمون رو از تاجیکستان پس دوستان وصل بکنید که تو این مدت باقی مونده بتونیم ان شاءالله پاسخیشون رو هم بدیم. سلام میکنم خدمت این بیننده عزیزمون.
سلام
علیکم، وقت شما در خدمتتون هستیم قربان. وقتمون فقط محدود، سریع بفرمایید.
از راه دور دستی آقای دکتر امید بسیم، انشاءالله یک فرزند داریم فراموش کتیر است، وظیفه درس میداد، وظیفه رو میگیرد، از یاد میکند، اما هر دو فراموش میکند. دور کنم به این.
چند سالشه؟
8 سالش.
خدمتتون هستم.
ممنون و متشکرم. تشکر از تماس شما استاد. حدوداً 2-3 دقیقه زمان داریم. بفرمایید.
اونایی که تو این سنی فراموشی اینطوری دارن، در حقیقت 5 تا کار باید انجام بشه. ما با سرعت عرض میکنم. این 5 تا کار رو باید حداقل 1 ماه مراقبت بشه تا اینکه دیگه بعداً خودش راه میفته.
بله.
نکته اول، حتما شب رو خوراکش از این به بعد نصف کنم. یعنی شامش رو نصف بدم. یک. دو، حتما میبایستی که صبح که از خواب بیدار میشه پشت سرش رو به صورت کاملا فشرده فشار به از پشت ماساژ بدن تا حدود 5-6 بار اینطوری دست کشیده بشه برای رو به پایین. سه، حتما قبل از صبحانه باید آب میل بکنن. چهارم، حتما موقعهایی که درس میخونه بایستی که حالت پرسش حفظی ازش بشه. یعنی اینطوری نیست که بگیم اگه الان کتبی نوشت، نه، کلا باید به صورت شفاهی ازش پرسیده بشه. منتها هنرش اینجاست، اونجایی که ازش پرسیده بشه یه شیء بگیم نام ببره در مورد اون چی سوالی که عرض کردیم. فرض فرمایید در ارتباط با رنگه، بگیم خاله چیزی که همون رنگ هست برای من بگو، دومیش هم بگو، سومیش هم بگو. چرا این کار میکنیم؟ باید اینها 85% از راه چشم یاد بگیرن. این الان راه چشم منتقل کردنش ضعف داره.
درست.
و آخریش این استش که ایشون حتما بایستی که کفشش رو کفش حتما 2 سانت خمیدگی داشته باشه.
بسیار عالی استاد، خیلی ممنون و متشکرم. تشکر از همه شما بینندگان عزیز و ارجمند که همراه ما بودید. 0912-91-96 هم پیام دادن که انشالله برنامه بعدی به این پیام پاسخ خواهیم داد. تکرار برنامه کانون مهر رو میتونید ساعت 3:30 بامداد و 11 صبح فردا تماشا بکنید. ممنونم از همتون. تا برنامه بعد با همتون خداحافظی میکنیم. یا علی مدد، خدا نگهدار. اللهم صل على محمد وآل محمد.